رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
سیبک و
قصه های مادر بزرگ. به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام میکنم به بچه های عزیزم. سلام به روی ماه تک تکتون. مامان و بابا، بزرگترا، کوچکترا، همه گه خوبن؟ خوب الهی شکر، الحمدلله. اما سلام بکنیم به یه دوست دیگه کنار من نشسته. سیبک جان سلام.
سلام بچه ها، خوبین؟ منم خوبم، شما خوبین مادر بزرگ؟
عزیزم سلام به روی ماهت، منم خوبم. خب چه خبر ها سیبک جانم؟
هیچی، یعنی منظورم اینه که سلامتی.
حالا شد یه خبر خوب. چه خبری بهتر از سلامتی؟
بله سلامتی خیلی خوبه.
بله بله
مادر بزرگ، امشب هم میخواید برامون قصه بگین؟
چرا که نه، حتما.
چه قصه ای؟
یه قصه قشنگ. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. قصه ما درباره پسر کوچولوی مهربونی به اسم احسانه. آقا احسان قصه ما خیلی مؤدب بود و خوشرو، همیشه تو کارهای خوب به مامانش کمک میکرد. اما راستش چند روزی میشد که خیلی عجیب و غریب شده بود بچه ها. ماجرا هم از روزی شروع شد که احسان کوچولو مشغول خوردن صبحونه بود. اون همینطور که لیوان شیر رو تو دستش گرفته بود به مامانش گفت:
وای نمیشه مامان جون، نمیشه.
چی نمیشه عزیزم؟
آخه شما این لیوانو بگیرین دستتون.
بده ببینم مگه چیه؟
خیلی بومیده، اصلا نمیشه خورد.
احسان باز شروع کردی؟
خب راست میگم دیگه مامان جون، من شیر نمیخوام.
احسان جدیدن خیلی بهانه گیر شدی یا عزیزم، شیر برات لازمه.
الان میخوام چای بخورم.
عجب بچه ای. خب باشه، بعد شیرم بعد میل بفرمایید.
نه نمیخوام.
چی نمیخوای؟ شیر نمیخوری؟
نه چایی. چرا اینقدر کم رنگی؟
اصلا واقعا نمیفهمم این کارو یعنی چیا.
من از چای کم رنگ خوشم نمیاد.
میشه بگی الان میخوای صبحونه بخوری یا نه؟
بله میخوام، ولی این چیزا رو نمیخوام.
یعنی چی؟ آخه چه خوراکی بهتر از اینایی که الان روی میز هست؟
من پرتقال میخوام، میشه برام پرتقال بگیرین؟
احسان نمیشه عزیزم، چون شما باید یاد بگیری هر خوراکی که سر سفره هست و با اشتیاق میل کنی. بعدش هم تو که میدونی.
چیا میدونم مامان جون؟
اینکه من دستم درد میکنه نمیتونم برات آب میوه بگیرم.
ای بابا چقدر بد. بعد به بابا بگم از اون آب میوه گیری ها بخره که با برق کار میکنه.
عزیزم هر وقت خودشون بتونن میخرن، شما نگران نباش.
چرا برای من دوچرخه نمیخره؟
خب اونم برات میخره، اونم به وقتش.
نه خیرم بابا، اصلا دوست نداره برای من دوچرخه بخره.
میشه صابونتو بخوری احسان؟
نمیشه، من این صابونه رو دوست ندارم.
شما با قرقر کردن به هیچ جایی نمیرسی، پس بهتر صابونتو بخوری وگرنه چیز دیگه نداری.
من بیسکویت میخوام.
خب بعدش هم بیسکویت هم بخور.
الان میخوام، الان.
کلافم کردی؟ اصلا کار درست نیست احسان.
اصلا میرم بازی کنم.
برو ویسه ببینم. سب کن.
نه الان میام، یکم بازی کنم بعد. عجب بعدم بچه. میام.
بچه های گلم، مادر مهربون خیلی از دست احسان ناراحت شده بود. آخه اون برای هر کاری بهونه میگرفت. احسان کوچولو همینطور که بشقاب میوه دستش بود گفت:
به بفرمایید بابا جون، براتون میوه آوردم.
ای جانم، ممنونم پسرم. میگم چاقو رو که نیوردی؟ نه؟
نه نه، خیالتون راحت باشه مامان، میوه ها رو پوست کندن، چاقو هم تو آشپزخونه است.
آفرین آفرین به شما، ممنونم پسرم.
خواهش میکنم نوشه جان.
ولی بذار ببینم.
ولی چی بابا جون، چی شده؟
به نظرت احسان جان این سیبا خراب نیستن؟
نه فکر نکنم.
ولی رنگشون همچین تیره شده.
خب بابا جون وقتی سیب زود نخوریم سیاه میشه دیگه.
من که خوشم نمیاد احسان جان، نمیخورم.
چرا؟
خب من از این سیبا خوشم نمیاد دیگه.
خیلی خب، به جاش از این پرتقالا بخورید.
این پرتقالا؟ اینا این
پرتقالا رو خودتون خریدین؟
ولی من بهت بگم که از پرتقال اصلا خوشم نمیاد. اینا رو برای شما و مامان خریدم.
ولی شما که همیشه پرتقال میخوردین.
من که یادم نمیاد.
بابا جون.
جونم، میگم من پرتقال نمیخورم.
بچه میوه میخورین؟
بذار ببینم. آها، من الان هندونه میخوام، نداریم؟
الان که اصلا من هندونه ندیدم.
خب نباشه، به من چه؟ من هندونه میخوام. شما برو برام بابا هندونه بیار.
بابایی چه اتفاقی براتون افتاده؟ من دارم نگران میشم.
از دست تو احسان، خندم گرفت دیگه، نمیتونم ادامه بدم.
چرا میخندین؟ میشه بگین چی شده؟
هیچی دیگه عزیزم، من میخواستم یکم شبیه احسان باشم.
شبیه کی؟
شبیه شما دیگه.
یعنی چی؟ من که از میوه خوشم میاد.
بله درسته، ولی موقع خوردن غذا و خوراکی های بهونه میگیری و غر میزنی.
آها الان فهمیدم. وای چه رفتارتون اذیت کننده بود.
بله پسرم، منم میخواستم شما متوجه بشی که غرغر کردن چقدر بده.
کاملا متوجه شدم. وای من بعد از مامان عذرخواهی کنم.
حتما این کارو انجام بده پسرم. اینم یادت باشه که مامان هر خوراکی که برای شما آماده میکنه حتما باید شما اونو بخوری، باشه؟
چشم، من دیگه بهونه نمیگیرم بابا جون. ولی یه سوال.
بپرس پسرم بپرس.
شما الان میوه ها رو میخورین دیگه؟
معلومه دیگه عزیزم، با کمال میل، مخصوصا که پسر گلم زحمتشو کشیده.
ممنونم. میگم میشه منم یه تیکه از این سیبا بخورم؟
بله میشه، چرا نمیشه؟ بفرمایید قربان، نوش جانتون.
خب خوشمزه است، ممنونم بابا.
خواهش میکنم. ممنون از خدای مهربون که این نعمتهای عالی رو به ما هدیه داده.
خدای شکرت.
شکرت خدایا.
بچه های گلم، اینم داستان امشب ما و احسان کوچولو. امیدوارم از شنیدنش حسابی لذت برده باشید. بچه های عزیزم، ما باید از نعمتهای خدا خوب استفاده کنیم، قدرشون هم بدونیم، نه اینکه خدایی نکرده بهونه بیاریم، غر بزنیم، بد اخلاق بشیم، ناشکری کنیم. شکر خدا همیشه باید یادمون باشه. شکرگزار تمام مهربونیای خدا باشیم.
چش،
این قصه امشب ما بود. ممنونم که شما اینجوری هستید و تا یه شب دیگه و یه قصه آسمونی دیگه. الهی که قربونتون برم، خدای مهربون یار و نگهدارتون. شب بخیر بچه ها.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
هیچوای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به تا هم ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود. شما همراه برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی هستم و قصد دارم با حضور آقای دکتر به موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایند رشد شناختی کودکان بپردازیم. آقای دکتر صادقی سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم قندانی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیش از اینکه من سوالات برنامه رو آغاز بکنم، از شما خواهش میکنم که در مورد رشد شناختی کودکان یه توضیح اجمالی بدید برای من و شنوندگان که بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم.
بله، ما زمانی که رشد رو مورد مطالعه قرار میدیم، برای اینکه بتونیم ساده تر کنیم مراحل رشدی رو و حوزه‌های رشدی رو، معمولا تقسیم میکنیم به خطوط رشدی مختلف. برای مثال رشد حسی حرکتی، رشد اجتماعی، رشد شناختی. و رشد شناختی یکی از خطوط رشدی بسیار با اهمیت، از این نظر که پایه‌های توانمندی‌های شناختی مثل هوش، مثل حافظه، مثل توجه توی سنین بسیار پایین و در تعامل با محیط شکل میگیره. بنابراین رشد شناختی در حقیقت شالوده‌های روانی افراد رو شکل میدن، مهارت‌هایی که ما به صورت کلی رو به عنوان هوش در نظر میگیریم ولی شامل خرده مهارت‌های بسیار زیادی هستن.
مثلا مثل چه خورده مهارت هایی؟
برای مثال توجه، حافظه،
بله.
توانایی بازاری، توانایی برنامه ریزی، توانایی حل مسئله، همه اینها زیر مجموعه رشد شناختی قرار میگیره. و البته زبان که یکی از ابزارهای ارتباط ما با دنیای اطرافه و به نوعی
بله
نمود توانمندی های شناختی ما است.
بله آقای دکتر، در سالهای اخیر یکی از سرگرمی‌های کودکان و حتی گاهی وقتا نوزادان استفاده از صفحات نمایشگر و دیجیتال به ویژه موبایل هست. با توجه به رشد شناختی کودکان، بهتر هست این ابزار از چه سن و سالی در اختیار کودکان قرار بگیره؟
من میخوام سوالتون رو یه جور دیگه و بر اساس در حقیقت نتایج مطالعات اینجوری بپرسم که آیا
بله.
ما این وسایل دیجیتال رو در اختیار کودک قرار بدیم یا ندیم؟
درسته.
این واقعا قرار دادن یا ندادنش مسئله بسیار قابل اهمیت و مسئله ای که از نظر علمی خیلی روش بحث انجام شده.
بسته
به سن کودک دستنامه ها یا گایدلاین هایی در سطح دنیا تدوین شده که پیشنهاداتی رو داشتن که بچه ها در چه سنی میتونن استفاده کنن یا چقدر استفاده داشته باشن.
بله.
انجمن های اطفال کشورهای توسعه یافته و دستورالعملی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده توی سالهای اخیر تاکید کردن که کودکان زیر 2 سال نباید از وسایل دیجیتال استفاده کنن، به نوعی اون رو ممنوع کردن این بچه های زیر 2 سال و گفتم بچه های 2 تا 5 سال حد اکثر 1 ساعت میتونن از این وسایل استفاده کنن، صرف نظر از موبایل، تلویزیون، تبلت یا همه انواع وسایل دیجیتال. و توی اون 1 ساعت حتما باید یک والد، یک فرد بزرگسال کنار کودک بنشینه و با هم دیگه برنامه رو ببینن.
بله.
یعنی والد سعی کنه کودک رو درگیر کنه و از نظر شناختی چالش براش ایجاد کنه که به نظر تو چرا این اتفاق افتاد، چرا این شخصیت داستان الان ناراحت شد، تو اگه به جاش بودی چی کار میکردیم، به اصطلاح با هم دیگه ببینن برنامه معنی. رو
و کمک بکنه به فهم بهتر اون
دقیقا همینطور. چرا؟ چون مطالعات علمی نشون دادن که توی سنین قبل از مدرسه، سنین 2-3 سالگی، بچه ها توانایی تمیز بین واقعیت و تخیل رو ندارن و حتی پایه های توجه و حافظه انقدر رشد پیدا نکرده که بچه بتونه اون داستانی که ورای این نمایشی که داره میبینه رو استنباط کنه و یه برداشتی داشته باشه. و حتما والدین باید کنار کودک باشن. روی محتواش خیلی بحث هست که اگر زمان بود جلوتر در موردش صحبت میکنم باید چه کیفیتی داشته باشه. و برای بچه های 5-17 سال یا بهتر بگیم نوجوان ها، این دستورالعمل ها به ما میگن که حد اکثر روزی 2 ساعت
درسته.
بیشتر از اون میتونه آسیب زننده باشه از نظر رشد شناختی و اجتماعی توی گروه های سنی مختلف.
خب استفاده از این محتواهای دیجیتال چه تأثیری میتونه بر فرایند رشد شناختی و کارکردهای مغزی کودکان داشته باشه؟ من میخوام ببینم دقیقاً چه آسیبی رو وارد میکنه.
بله، ببینید استفاده از وسایل دیجیتال به خودی خود مسئله آسیب زننده نیست، بحث سر مدت استفاده است.
درسته.
و نوع برنامه‌ای که بچه‌ها دارن از اون استفاده میکنن. خب ما امروزه متاسفانه توی کلینیک با بچه‌های مواجه هستیم که ساعت‌های بسیار زیادی پای وسایل دیجیتال قرار داده شدن. پدر و مادر شاغل بودن، پرستار گرفتن یا مادر دورکاری داشته، بچه‌ها روزی 5-6 ساعت، بچه 1.5 ساله، 2 ساله پای کارتون‌های مختلف گذاشتن، یا نه اصلا والد بچه رو پای وسایل دیجیتال گذاشته با هدف اینکه زبان دوم رو بیاموزه و می‌بینی بعد از 6 ماه 1 سال به کلینیک مراجعه می‌کنن، ضعفی توی مهارت‌های ارتباطی و شناختی مثل تأخیرهای کلامی، مثل ضعف توی توجه، اینها توی سطح کلینیکی کاملا مشاهده میشه. مطالعات بسیار زیادی تو سال اخیر منتشر شدن که نشون میدن استفاده افراطی از وسایل دیجیتال، یعنی اون چیزی که بیشتر از سطح گایدلاین هاست، میتونه سبب بروز علائم اختلالات عصب تحولی مثل علائم شبه بیشفعالی، مثل علائم شبه اوتیسم بشه. این در شرایطی که این میزان استفاده خیلی شدید باشه. اما مطالعات دیگه‌ای که در حقیقت روی استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال نه با این شدت، مثلا روزی بیشتر از 2 ساعت بچه ها دیدن و استفاده کردن از این وسایل دیجیتال، گزارش کردن که ضعف توی بازداری شناختی، یعنی اون سیستم مهاری مغز ما. مغز ما مثل یه اتومبیل کار میکنه، یه سیستم محرک داره که ما رو به حرکت وامی داره، یه سیستم بازدارنده داره، اون سیستم اینیبیتوری کنترل یا بازداری شناختی که باعث میشه رفتار ما منتج به یه هدف بشه. مطالعات نشون دادن که مواجهه زیاد بچه‌ها با وسایل دیجیتال میتونه باعث ضعف توی این سیستم مهاری مغز بشه، افزایش تکانشگری، تأخیرهای کلامی، ضعف توی رشد شناختی اجتماعی، درک بچه ها از قوانین اجتماعی و به نوعی کودک نسبت به همسن و سالاش از نظر اجتماعی، از نظر هیجانی خامتر به نظر میرسه.
بله. آقای دکتر، فقط یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه، این مطالعات در مجامع و مؤسسات دانشگاهی ما هم انجام شده؟
بله، ما در پژوهشکده علوم شناختی و مغز یک خط مطالعاتی داریم که تأثیر استفاده افراطی از وسایل دیجیتال رو روی رشد مغز و رشد شناختی بچه ها مطالعه میکنیم که مقالات بین المللی هم منتشر کردیم در این زمینه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر صادقی، از توضیحات جناب عالی خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه ذهن، مغز، زندگی همراه ما باشید.
امروز استفاده از وسایل دیجیتال از قبیل گوشی‌های هوشمند، تبلت و بازی‌های کامپیوتری در بین کودکان در حال افزایش است. برخی از کودکان تمایل دارند بیشتر اوقات خود را با این ابزار بگذرانند، به گونه ای که میتوان گفت کودکان گرفتار استفاده افراطی از این ابزار شدند. استفاده افراطی از وسایل دیجیتال با افزایش احتمال خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، تغییر در عادات غذایی و الگوی خواب، تغییرات ساختاری در مغز، تأخیرهای حرکتی و زبانی، ضعف در دامنه واژگان، هوش کلامی و کارکردهای اجرایی مغز و همچنین مشکلات هیجانی، ارتباطی، اجتماعی و رفتاری همراه است. استفاده از گوشی و وسایل دیجیتال باعث می شود کودک زمان طولانی بدون تحرک بماند. عدم فعالیت فیزیکی موجب می شود سیستم عصبی مرکزی از نخاع تا مغز به صورت منقطع با هم ارتباط بگیرند و بر این اساس فرایند ارتباطی یک پارچه مهیا نمی شود. این انقطاع ارتباطی از نخاع تا مغز باعث اشکال در انتقال دهنده های عصبی می شود و در نتیجه سرعت فرایندهای تفکری و شناختی و حرکتی را کند می کند. استفاده از وسایل دیجیتال خصوصا در سنین اولیه تحول و رشد کودک باید محدود شود و والدین با ایجاد سبک زندگی سرشار از تعامل انسانی محیط کودک را با محرک‌های اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری غنی سازند تا کودک کمتر به سمت وسایل دیجیتال گرایش پیدا کند و از اثرات مضر استفاده از وسایل دیجیتال جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، از این که همچنان با شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، با موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرآیند رشد شناختی کودکان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و با مهمان برنامه جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفتگو میکنم. آقای دکتر صادقی، در ادامه خواهش میکنم به این پرسش پاسخ بدید که موبایل و صفحات نمایش دیجیتالی چه ویژگی هایی دارن که برای کودکان و حتی نوزادان جذاب هستن؟
کودکان از نظر ویژگی‌های بصری بسیار بسیار جذب وسایل دیجیتال میشن. تنوعی که توی محرک‌های بصری داره، سرعتی که این تصویرها نمایش داده میشن، همه اینها باعث میشه که این صفحات وسایل دیجیتال برای بچه‌ها جذاب باشه. در حقیقت جذابیت‌هایی که از نظر ویژگی بصری و حتی صوتی داره، شنوایی، تون صدای مختلف، نورهای مختلف و حرکات مختلفی که در حقیقت برنامه‌های مختلفی که برای بچه‌ها طراحی میشه وجود داره، این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر سوق پیدا بکنن به سمت وسایل دیجیتال. ضمن این که به هر حال یه بخشش هم یادگیریه، یعنی امروزه دسترسی بچه‌ها به وسایل دیجیتال خیلی زیاد شده نسبت به دهه‌های اخیر. فراوانی این وسایل توی خونه زیاد شده. امروز همه خانواده تلویزیون دارن، والدین موبایل دارن و بچه خیلی راحت در دسترسش قرار میگیره. به نوعی میخوام بگم که در کنار ویژگی های وسایل دیجیتال، ویژگی های سبک زندگی امروز هم دارین رو در حقیقت ترویج میده. خونه های کوچیک، ضعف توی تعاملات اجتماعی، کوچیک شدن خانواده ها، نبودن برادر خواهر یا همشیر، همه اینها باعث میشه که دامنه بازی ها و فعالیت های والدین کاهش پیدا بکنه و اونها هم ناخودآگاه بچه ها رو سوق بدن که از این وسایل دیجیتال استفاده کنن تا به نوعی روز بچه پر بشه.
خب وظیفه والدین در این زمینه چی هست و والدین باید چه محدودیت هایی رو در استفاده از این ابزار برای کودکان باید در نظر بگیرن؟
بله، من در مرحله اول میخوام به خانواده ها پیشنهاد کنم که حتما مطالعه علمی درست انجام بدن. باورهای غلط خیلی وقتا ریشه رفتارهای غلط ما هست. یعنی والدین فکر میکنن که اگر بچه رو پای دیجیتال، تلویزیون، موبایل بذارن باهوش میشه، زبان انوم رو یاد میگیره و قرار یه انیشتین تربیت کنم. اون بحث بیبی انیشتینی که دهه اخیر خیلی بولد شد و بعد از اون خیلی شکایت شد توی مجامع علمی دنیا و به جوری بساطش رو جمع کردن، بخاطر این باور غلط بود که اگر ما بچه رو پای این وسایل دیجیتال و این برنامه بذاریم بچه باهوش بار میاد. پس یه دانش درست والدین کسب کنن و بر اساس اون رفتارشون رو اصلاح کنن. نکته بعدی اینه که والدین باید یه سری قواعد کاملا شفاف توی خونه داشته باشن در مورد استفاده از وسایل دیجیتال. در وهله اول خودشون بهش عمل کنن و بچه رو عادت بدن به رعایت این قانون و احترام به این قانون.
بله.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک مادر شب ساعت 10-11 یا یه پدر تو صفحات مجازی در حال گشت و گذار باشه و انتظار داشته باشه که بچه تبلت دستش نباشه. یه قسمت زیادی از رشد بچه ها از طریق یادگیری و مشاهده اتفاق میفته.
بله،
پس تعیین یه سری قواعد شفاف که خود والدین بهش مقید هستن و بچه هم از همون سنین اولیه یاد میره که به این قانون احترام بذاره. و والدین باید بدونن که اگر ما قرار مدیریت کنیم استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال، باید یه فعالیت دیگه رو جایگزین کنیم. یعنی داشتن یک برنامه سالم که به رشد کودک کمک کنه. ما نمیتونیم بگیم بچه رو توی یه خونه یه آپارتمان 60-70 متری نگه داریم، هیچ وسیله یا بازی سرگرمی بهش ندیم، ما هم درگیر کار خودمون باشیم و انتظار داشته باشیم بچه اینجوری روزش رو بگذرونه. پس فعالیت‌های جایگزین حتما باید برای بچه تعریف کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد فعالیت‌های جایگزین هم من با شما صحبت خواهم کرد در بخش بعدی برنامه. در حال حاضر از شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که به بخش بعدی برنامه ما توجه کنند.
در این اتاق عمل سر و صدای زیادی شنیده میشه، ولی من از شما میخوام به صدای بخصوصی گوش بدید. پزشکان برای جراحی مغز این بیمار الکترودهای نصب کردن تا فعالیت‌های مغزی اونو ثبت کنن. ما صدای فعالیت هر نورونی رو از طریق بلندگو میتونیم بشنویم. اون پذیرفته به من در مورد یک آزمایش مربوط به تصمیم گیری کمک کنه. خب میتونی به من بگی چی داری میبینی؟ بدون این که اون بدونه، مغزش تصمیم میگیره که این تصویر یک خرگوشه یا یک شترمرغ. تصویر میتونه هر کدوم از لبه چیه؟ شترمرغه؟ وقتی مغزش تصمیم میگیره، صدای پخش شده از بلندگو ناگهان تغییر میکنه، صدایی که به صورت پاپ 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 پخش میشه. این صدای تصمیمیه که مغز گرفته. ما صدای نورون‌های جداگانه‌ای رو می‌شنویم که در هماهنگی با میلیاردها نورون دیگه کار می‌کنن و یه گزینه رو انتخاب می‌کنن. در واقع هر تصمیمی که انسان در تاریخ پیدایشش گرفته اینطوری بوده. هر پیشنهاد ازدواجی، هر اعلان جنگی، هر ابداع و اختراعی، هر مأموریتی که ما انجام دادیم و هر ویژگی که جادوی ذهن بشر به حساب میاد این شکلی بوده. مغز ما پیوسته تصمیم میگیره. برخی آگاهانه است و ما از برخی دیگه بیخبریم. رمزگشایی از اون چه ما میشنویم یا میبینیم یا میبوییم، همه اینها تصمیمایی که مغز میگیره، مثل ترسیدن، عاشق شدن، تسلیم شدن، مقاومت کردن. در همه اینا ما به کمک تصمیم گیری مغز زندگی خودمون رو پیش میبریم. تصمیمایی که در طی زندگی خودتون میگیرید هویت و شخصیت شما رو شکل داده.